به نام گئومات. خودش رو بردیا برادر کمبوجیه معرفی کرده و در واقع خودش رو پادشاه نامیده در اسفند ماه یا 11 مارس 522. خب این خبر به کمبوجیه میرسه و او تصمیم میگیره که برگرده به ایران و در واقع تاج و تخت رو نجات بده از این شورش. ولی به مرگ مشکوکی میمیره کمبوجیه در سوریه. گزارشی که داریوش هخامنشی در کتیبه بیستون به ما میده اینه که میگه کمبوجیه پیش از این که به مصر لشکرکشی بکنه برادر خودش رو بردیا رو کشته، ولی هیچ کس آگاه نبود از این کشته شدن بردیا به جز چند نفر از بزرگان، و برای همین وقتی که اومات ادعا میکنه که من بردیا هستم، مردم میپذیرند که او برادر کمبوجیه است. و از این که کمبوجیه 3 سال از ایران دور بوده، خب مردم ایران هم ناراضی هستند از کمبوجیه و پشتیبانی میکنن از پادشاه شدن بردیا. داریوش در همین کتیبه گزارش میده که کشته شدن کمبوجیه یا درگذشت ناگهانی کمبوجیه در 28 ماه اوت اواخر مرداد ماه بوده و داریوش به همراه چند تن از بزرگان ایرانی به ایران میاد و در حکمتانه یا همدان که اومات مغ رو در واقع از پای در میاره و داریوش خودش حکومت رو به دست میگیره در 29 سپتامبر اواخر شهریور ماه که اومات رو میکشه و خودش پادشاه ایران میشه. این گزارشی است که داریوش میده از اتفاقات سال 522 پیش از میلاد. هرودوت هم در تاریخ خودش تقریبا همین گزارش ها رو تایید میکنه. ولی باستانشناسان با یافته هایی که به دست آوردند معتقد هستند که داریوش احتمالاً همه چیز رو راست نگفته و برخی ادعاهاش دروغ هست. خب دلایلی که برخی مورخان مطرح میکنن برای اینکه داریوش احتمالاً دروغ گفته در کتیبه خودش و خواسته دلایل مشروعیت پادشاهی خودش رو فراهم بکنه این هست که اونها معتقدند احتمالاً داریوش در سرزمین پارس به همراه برخی بزرگان کودتا کرده و خودش زمینه کشته شدن کمبوجیه در سوریه رو فراهم کرده و بعد بردیا برادر کوچکتر کمبوجیه که در ایران بوده و احتمالاً پادشاه شده در همون سال 522 او رو هم کشتند و یکی از نزدیکان او که موقعی به نام گئومات بوده او رو هم در همدان در واقع دستگیر میکنن و میکشن و در واقع داریوش کودتایی رو انجام داده بر ضد کمبوجیه و برادر او در واقع فرزندان کوروش بزرگ و خودش به پادشاهی میرسه. و برای اینکه توجیه بکنه این اعمال خودش رو در کتیبه بیستون گزارشی از اون رویدادهای تاریخی سال 522 ارائه میکنه و میگه که موقعی به نام گئومات قیام کرد و همه چون خبر نداشتند که بردیا کشته شده قبول کردند که اون بردیا هست و 7 ماه پادشاهی کرده گئومات. البته پادشاهی خوبی هم داشته، مالیات ها رو بخشیده و از ثروتمندان در واقع ثروت زیادیشون رو گرفته و به مردم ندار داده. این توصیفاتی است که از پادشاهی گئومات شده. در واقع نظم زندگی طبقاتی رو برهم زده گئومات و داریوش اومده و این نظم رو باز برقرار کرده. داریوش ادامه میده که در طول 1 سال 19 شورش رو سرکوب کرده و 9 نفر که ادعای پادشاهی کرده بودن رو از پا در آورده. خب همین 19 شورش نشون میده که مردم ایران قبول نداشتند که داریوش از خاندان شاهی هست، از خاندان هخامنشی هست و او رو قاصب تاج و تخت میدونستند و برای همین شورش کردند و نپذیرفتند پادشاهی داریوش رو، به ویژه که در سرزمین های ماد، پارس، بابل و ارمنستان که نزدیک هستند به سرزمین اصلی شاهنشاهی هخامنشی اونها خب احتمالاً اطلاعات بیشتری داشتند از تحولاتی که در دربار پارس اتفاق افتاده و شاید این البته احتمال دیگه، این که بردیا کشته نشده به دست چنبوجیه و این گزارشی است که داریوش گفته. و خب مسلماً وقتی داریوش پادشاه شده همه شیوه های تبلیغاتی رو در دست گرفته، از نوشتن کتیبه ها و فرستادن ترجمه یا برگردان اون کتیبه در الواح و پوست نوشته ها به همه استان های شاهنشاهی هخامنشی که مشروعیت خودش رو در پادشاهی نشون بده. یکی از مهمترین کارهایی هم که انجام داده اینه که تبارنامه خودش رو بیان کرده در کتیبه، در هم در بیستون هم در تخت جمشید، که گفته من فرزند ویشتاسپ، فرزند ارشام، فرزند آریورمنه، فرزند چیش پیش و فرزند هخامنش هستم و من نهمین فرد از خاندان هخامنش هم که به پادشاهی رسیدم. ولی نامی نمیبره از این که کوروش و پسرش کمبوجیه هم پادشاه شدن پیش از من و این نشون میده که نمیخواسته تأکید بکنه بر حکومت شاخه کوروش و میخواسته شاخه خودش رو برجسته نشون بده. گذشته از این، کوروش در کتیبه های خودش نام نبرده از هخامنش که پدر چیش پیش هخامنش نام داشته و این داریوش هست که از هخامنش نام برده. و پس از اینکه خط میخی هخامنشی رو در سال 520 پیش از میلاد اختراع کرده و کتیبه های خودش رو به اون خط نوشته، در واقع کتیبه هایی رو از زبان کوروش هم نوشته با همون خط و اونجا ذکر کرده که نیای کوروش هم هخامنشه. در واقع کتیبه هایی که به نظر میاد کوروش نوشته ولی ما دیگه امروزه میدونیم که داریوش اونها رو نوشته، به نام هخامنش اشاره داره و اینم به نظر میاد تلاشی بوده از سوی داریوش برای اینکه خودش رو از شاخه اصلی پادشاهان پارس و هخامنشیان نشون بده. ولی هنوز هم اتفاق نظری وجود نداره بین مورخان که آیا باید هر چیزی که داریوش در کتیبه بیستون گفته و تاریخ هرودوت هم بیشتر اونها رو تایید میکنه، آیا این رو به عنوان حقیقت تاریخی بپذیریم یا این تحلیل هایی که وجود داره و کارهایی که شاید داریوش انجام داده و اونها رو خلاف واقع در کتیبه های خودش نشون داده، این دو نظریه هنوز در واقع طرفداران خاص خودشون رو دارن. بنایی وجود داره در چند کیلومتری شمال تخت جمشید که باستانشناسان به اون تخت رستم گفته میشه، در منطقه دشت گوهر، که بر اساس پژوهش هایی که انجام شده به نظر میاد این بنا که نیمه کاره رها شده باید به فرمان کمبوجیه در واقع ساختش آغاز شده و احتمالاً چیزی شبیه به آرامگاه کوروش بوده و کمبوجیه اون رو احتمالاً برای آرامگاه خودش دستور داده که بسازن. ولی چون مدت پادشاهیش کمتر از 8 سال بود و ناگهان هم درگذشت در راه بازگشت از مصر به ایران و بعد داریوش به پادشاهی رسید که احتمالاً میانه چندان خوبی با کمبوجیه نداشته، برای همین این بنا رو نیمه کاره رها کرده و حتی خود کمبوجی هم در اونجا دفن نشده، بلکه بر اساس مدارکی که پیدا شده به نظر میرسه که کمبوجیه رو در نیریز به خاک سپرده باشند و این بنای نیمه کاره که بهش تخت رستم گفته میشه در شمال تخت جمشید و در نزدیکی نقش رستم و نقش رجب بنایی است نیمه کاره و فقط پایه اون آرامگاه ساخته شد به شکل یک سکو و بقایای یک کاخ هم اونجا پیدا شده که به نظر میاد اون کاخ هم نیمه تمام رها شده و دیگه بنا نشده. به نظر میاد که اون کودتایی که به اصطلاح داریوش انجام داده به خاطر اینکه مادی ها رو دور بکنه از دربار هخامنشی و دربار پارس، این کینه توزی دامن خود کمبوجیه رو هم گرفته و داریوش حتی اجازه نداده که اون بنا و آرامگاه ساخته بشه برای کمبوجیه و اونجا در نزدیکی خاستگاه هخامنشیان یعنی همون تخت جمشید یا پارسه اجازه نداده که اونجا دفن بشه و کمبوجیه رو دور کرده، پیکرش رو و در نیریز به خاک سپردن. اجازه بدید که دوران پادشاهی داریوش بزرگ هخامنشی رو در گفتار سپسین پیگیری بکنیم. پیروز و سربلند باشید.
شنوندگان عزیز، به پایان این قسمت از برنامه با من قدم بزن رسیدیم. از همراهی صمیمانه شما در این برنامه سپاسگزاریم. تا برنامه بعدی و درود دیگر، بدرود.
برنامه با من قدم بزن رو از رادیو گفتگو شنیدید. همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم. از بخش سوم برنامه تا ساعت 6 بامداد رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
بسم رب الشهداء والصدیقین. گرامی داشت یاد و خاطره سرداران سرافراز آشورایی، شهید مهندس مهدی باکری و شهید حمید باکری. پنج شنبه 23 اسفند ماه 1403 ساعت 19:30 تهران، میدان فاطمی، تالار بزرگ وزارت کشور.
بچه‌های بی‌گناه، مادرای بی‌گناه.
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. کافیست به سایت رادیو گفتگو مراجعه بفرمایید. از جمله مزایای این برنامه اینه هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این برنامه کاربردی میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خود از رادیو گفتگو باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.
راهکارهای ساده مدیریت مصرف برق در مشترکین خانگی. تنظیم درجه سیستم‌های سرمایشی برای 24 الی 26 درجه، یعنی همان دمای رفاه. سرویس و شستشوی فیلتر سیستم‌های سرمایشی. این امر به کاهش قریب به 20% مصرف برق این لوازم کمک خواهد کرد. استفاده از نور تمرینی روز. استفاده از لامپ‌های فوق کم مصرف LED. از حد اکثر ظرفیت لوازم برقی پرمصرف مثل ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی استفاده کنید. از پنکه و کولر به تناوب در ساعات اوج بار یعنی 12 الی 16 استفاده کنید. استفاده از سایبان بر روی کولرها باعث افزایش چشمگیر بهره‌وری سیستم‌های سرمایشی می‌گردد. به تناوب لامپ‌های روشنای منازل را گردگیری کنید.
بیایید از هم‌اکنون برای تضمین آسایش خانواده در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنیم.
و اینک برنامه گفتگوی من با من از رادیو گفتگو.
گفتگوی من با من. اجواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان با ساب فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست پنهان مرا در جاده؟
چیزی به آخر امروز نمونده. دقایقی کوتاه تا پایان یه روز دیگه از ماه مهمانی خدا، ماه ضیافت حق. خوشا وقت و بخت همه شما و اونا که تو این ضیافت الهی میهمان شدن و بار یافتن. خوشا وقت و بخت همه شما و اونا که در این میهمانی آسمانی حضور میزبان رو مثل همیشه و بیش از همیشه حس میکنن. که مگه میشه میزبان در مهمانی نباشه؟ که مهمان رو تنها بذاره؟ نه، عالم عرصه حضور حقه که او تعالی همیشه و همه جا بوده و هست، که هیچ زمان و مکان از حضور او تعالی خالی نیست. همه جا هست و حاضر و ناظره که مور کوچیک زیر سنگ، کرم ریز پنهان شده در جوف خاک، همه به اراده او تعالی زندن و روزی می‌خورن. حضور حق همیشگیه که عالم بی حضور او ادامه پیدا نمی‌کنه، تموم میشه و به آخر میرسه. نعوذ بالله، نعوذ بالله، خدا پاک و منزه هست تشبیهه. مثال اما فقط و فقط برای تقریب معنا به ذهنه. برای اینکه بفهمیم و درک کنیم. سینما رفتین لابود. دیدین فیلم روی پرده از اثر تابش مدام و مداوم پروژکتوری است که از بالا دائم نور می‌ریزه. دستگاهی که بودن تصویر روی پرده از اثر بودن اونه که اگه نباشه یا یه لحظه خاموش یا قطع شه بیشک تصویر هم محو میشه. اینو تصور کردی فراتر، والاتر، خیلی بالاتر نسبت حق با عالمه که اگه نور حضورش نباشه جریان عالم تداومی پیدا نمی کنه. مثال ها مثالن و حق تعالی منزه از تشبیه و مثاله. با این همه عالم پر علامت و آدمی باید درست چشم وا کنه، تماشا کنه، ببینه تا حق رو از نعماتش فهم کنه. که معنای حضور و ظهور رو بفهمه، در اون اندیشه کنه. حضور حق همیشگیه. مداوم بوده و هست و بقای عالم به بود و حضور نور او تعالاست. همیشه بوده و هست. این ماه و ماهای دیگه، این روز و روزای دیگه تو این معنا با هم فرقی ندارن. اما اون چه این ماه رو متفاوت میکنه باطن و نهان و دل آدمه. آینه جان بندگان خدا که در ماه ضیافت الهی مهیا شدن و به مهمانی او رفتن. اونا که به حقیقت روزه گرفتن. روزه ای تنها نه به مفهوم گرسنگی و تشنگی. روزه ای نه قد لب بستن از خورد و خوراک. روزه ای که واجب بر همه وجود و نمود آدم از ظاهر و باطنشه. روزه زبونش که دور بمونه از تهمت و غیبت و دروغ و صحبت بی ربط. روزه نگاهش که چشم بپوشه و مسون بمونه از دیدار غلط. روزه گوشش تا نشنوه حرام رو. اون که اینجوری وارد ماه صیام شد، او که این چنین روزه‌ای گرفته دلش، جانش بیش از همیشه مهیاست تا حضور حق رو در عالم احساس کنه. تا حضور او تعالی رو بفهمه و درک کنه که برای فهمیدن باید قد معنا بزرگ شد. باید ظرفیتش رو به دست آورد که بی ظرف نمیدن و نمیبخشن. باید قابل شی، لایق شی، باید به جهد و سعی عبادت محرم شی، آشنا شی. که تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی که راز یار رو پیش نامحرم آشکار نمی کنن. محرم که شدی قدر پیدا می کنی و توفیق درک شب قدر رو پیدا می کنی. غرض این که تو ماه رمضون دلا برای فهم معنای حضور حق تعالی مستعد و مهیاست. که دل مؤمن به آتش روزه صیقل خورده و ناخالصیاش سوخته. جانش از آلودگی رها شده و تصفیه شده. واسه همینه که می تونه پژواک کلام حق رو بشنوه. می تونه حضور او تعالی رو ببینه، حس کنه. حضور حق تعالی همیشگی و موقوف به ماه و روز و ساعت خاصی نیست. الا که برای درک اون حضور، نه برای مردان خدا و بندگان او تعالی، برای مدعوین ضیافت الهی ماه رمضون آمادگی بیشتری هست و دلها استعداد بیشتری برای فهم این معنا داره. تو کار دنیا دیدیم و شناختیم، فهمیدیم قاعده ها رو. مراتب رو درک کردیم که وقتی داره هر چیزی و باید وقتش برسه تا کار انجام شه. باید نوبتت بشه تا بتونی دوتا نون بگیری. باید چراغ سبز شه تا بتونی سر چهار راه حرکت کنی و از یه تقاطع بگذری. باید دوره دبیرستان رو تموم کنی تا دیپلم بگیری. واحدای دانشگاه رو پاس کنی تا مدرک کارشناسی بهت بدن. اینا رو دیدیم و شناختیم تو کار عالم و تو کار دنیا. تو عالم معنا هم کار از همین قراره. الامور و مرهون و به اوقاتها که کارها موقوف رسیدن وقته که بهار جانت سبز نمیشه و گل نمی کنه تا زمستان وجودت رو رد نکرده باشی، تا از پاییز برگریز درونت عبور نکرده باشی، تا ظرف و ظرفیت درک و دریافت رو به دست نیاورده باشی. که بی ظرفیت طلب کردن یه جور خود رو به وادی هلاک افکندنه، خود رو نابود کردنه. تیغ تو دست بچه که استفاده از اون رو نمیدونه اسباب زخم زدن به خود و دوست و آشناست، نه به دشمن. باید ظرف و ظرفیتش رو به دست بیاری و بعد بخوای و طلب کنی. اون وقته که میبخشن بهت، اون وقته که عطا میکنن، هبه میکنن تا بدونی و بفهمی و درک کنی، بشناسی و به دست بیاری. ماه رمضان یکی از خوبترین وقتهای خداست واسه توسعه ظرف و ظرفیت درون. ماهی که به سعی عبادت و به جهد و شب زنده داری، برپاداری نماز و قیام در برابر حضرت حق، میشه باطن رو مصفا کرد و آینه دل رو جلا بخشید. میشه ظرفیت گرفتن و به دست آوردن به دست آورد، میشه مستعد شد. ماه رمضان یکی از ماه ترین ماه هاست و خوشا وقت و بخت شما که قدر لحظه لحظه رو تو این ماه عزیز میدونین و از دقیقه ها به بهترین شکل و نوعی بهره میبرید. شما رو به خدا برای من و همه مثل منایی که غافلن و بی‌نصیب دعا کنید.
ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی، ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی، تا راه رو نباشی که راه بر شوی، تا راه رو نباشی که راه بر شوی. دست از مس وجود چو مردان ره بشوی، دست از مس وجود چو مردان ره بشوی، تا کیمیای عشق بیابیم زر شوی، جانم یار داد همان یار، ای دل دل گر نور عشق هم به دل و جانت افتد، به لنگ کزا افتاب فلک خوبتر شوی، حبیب حبیب خدا.
شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، از بخش سوم برنامه در خدمتتونیم. سپاسگزاریم از اینکه به برنامه‌های این شبکه رادیویی